ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در نخستین ثانیه های روز پنج شنبه 21 بهمن ماه سال 1395 خورشیدی، 9 فوریه سال 2017 میلادی شنونده اون هستید. مجله نیمه شب امشب چون هر شب مدت زمانش هست 1 ساعت و توش گزارش متنوعی برای شما تدارک دیدیم درباره تحولات ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم موضوع این گزارش‌ها چی هست، تازه ترین خبرها رو میشنویم. همکارم رضا جمالی اینجاست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
ممنون کیوان. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از قضات فدرال این کشور به خاطر متوقف کردن فرمان مهاجرتیش عملکرد آنها را زیادی سیاسی خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای ترامپ که روز چهارشنبه در جمع افسران پلیس آمریکا سخن میگفت، بار دیگر از دستور اجرایی ممنوعیت سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا دفاع کرد. دونالد ترامپ گفت نمیخواهد دادگاه را جانبدارانه خطاب کند، اما برای نظام قضایی آمریکا خیلی خوب خواهد شد اگر قضات بتوانند قانون را درست اجرا کنند. دونالد ترامپ 7 بهمن یک فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حملات تروریستی را امضا کرد که بر اساس آن سفر شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به آمریکا تا 90 روز محدود می شود. این فرمان با اعتراض‌های داخلی و خارجی زیادی همراه شد و یک قاضی فدرال آمریکا در ایالت واشنگتن موقتاً این دستور را متوقف کرده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های دولت آمریکا اعلام کرد که از چند سازمان و نهاد آن کشور خواسته شده تا نظر و برآورد خود را از طرح احتمالی افزودن سپاه پاسداران ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی ارائه کنند. با این حال رویترز تأکید کرده هنوز نسخه‌ای از طرح پیشنهادی مربوطه را رویت نکرده است. شماری از مقامات سپاه پاسداران، شرکت‌های وابسته به آن و بعضی شرکت‌های خارجی طرف این نهاد نظامی در حال حاضر در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند. بخشی از این تحریم‌ها به تازگی و در پی آزمایش موشکی اخیر ایران با آغاز کار دولت دونالد ترامپ افزایش یافت. مقامات جمهوری اسلامی نقش سپاه پاسداران در فعالیت‌های تروریستی را رد می‌کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز چهارشنبه به نقل از برخی شاهدان محلی از بمباران هوایی بخشهایی از شهر هومس در مرکز سوریه توسط هواپیماهای روسی یا متعلق به ارتش سوریه خبر داد. بر پایه این گزارش دست کم 9 غیر نظامی در این حملات کشته شدند. همچنین گزارش شده که نیروهای هوادار حکومت سوریه روز چهارشنبه شهرک لوائر در هومه شهر هومس را که همچنان در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد است گلوله‌باران کردند. گفته شده که حدود 75,000 نفر در این شهرک همچنان در محاصره نیروهای دولتی سوریه قرار دارند. همچنین خبرگزاری اینترفاکس روز چهارشنبه به نقل از مقامات روسیه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 4 مورد نقض آتش بس در سوریه روی داده است. این خبرگزاری به نقل از مقامات ترکیه از 11 مورد نقض آتش بس خبر داده است. در ایران حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز چهارشنبه از حضور قطعی حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر بهداشت ضمن استقبال از تصمیم حسن روحانی برای شرکت در انتخابات ابراز امیدواری کرده که آقای روحانی بار دیگر مورد اعتماد مردم قرار گیرد و با رأی بالاتری نسبت به دوره گذشته رئیس جمهوری ایران شود. محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب در مجلس یک شنبه هفته جاری به خبرگزاری ایلنا گفته بود که جنگ روانی شدید علیه حسن روحانی با هدف نامزد نشدن او در انتخابات ریاست جمهوری انجام می شود و ممکن است آقای روحانی انصراف دهد. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. یک روز پس از اظهارات علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد درباره موضوع ملاقات با رهبران اعتراض‌های سال 88، آقای مطهری روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که هیچ گونه دیداری با میرحسین موسوی و مهدی کروبی نداشته است. علی مطهری در توزیع سخنرانیش در دانشگاه فردوسی مشهد افسود تنها گفته است که به دنبال مجوز دیدار با رهبران اعتراض‌های سال 88 است تا از برنامه‌های آنها برای بعد از آزادیشان مطلع شود. برخی خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه در گزارش خود از سخنرانی علی مطهری در مشهد به نقل از او نوشتند که وی با رهبران اعتراضات سال 88 ملاقات داشته است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که در ادامه برنامه می‌تونیم با هم گوش کنیم. انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از قضاتی که اجرای دستورات مهاجرتی او را متوقف کردند. گزارشی خواهیم داشت از آخرین اظهارات دونالد ترامپ درباره فرمان جنجالی منع سفر برخی مسلمانان و پناهجویان. فرمانده سپاه میگوید دونالد ترامپ یک رئیس جمهور ناشی است.
جمهوری اسلامی به استقبال تنش نمیخواد بره، استقبال تحریم‌های اقتصادی نمیخواد بره.
گزارش خواهیم داشت از تازه ترین اظهارات مقام های سپاه و تحلیل رفتارهای حکومت ایران در قبال رئیس جمهور جدید آمریکا. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان، موضع رئیس جمهور تازه آمریکا در قبال ترکیه چیست؟
حمایت میکنه از ترکیه در مقابله با داعش.
یکی از منتقدین جدی ولادیمیر پوتین در روسیه به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. گزارشی داریم از این موضوع. و صدها شیعه باستانی ایران که از آمریکا بازگردانده شدند در تهران به نمایش گذارده شدند. از این موضوع خواهیم گفت و گزارش‌های بیشتر، همه در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه قضاتی را که موجب توقف لغو موقت مسافرت شهروندان 7 کشور خاورمیانه‌ای و آفریقایی شدند مورد انتقاد قرار داد. آقای ترامپ گفت که امروز امنیت آمریکا به خطر افتاده است. قرار است حکم دادگاه استیناف در مورد فرمان رئیس جمهوری به زودی صادر شود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه برخی از قضات فدرال را که با ممنوعیت موقت ورود پناهندگان و شهروندان 7 کشور به ایالات متحده مخالفت کرده اند مورد انتقاد قرار داد و گفت که امنیت آمریکا امروز با خطر روبروست. سخنان آقای ترامپ در جمع رؤسای پلیس شهرهای بزرگ آمریکا و در آستانه تشکیل دادگاه استیناف برای رسیدگی به شکایت دولت فدرال و دعاوی وکیلان 2 ایالت واشنگتن و مینسوتا ایراد شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت هرگز مایل نیست که آراء قضات دادگستری را تبعیض‌آمیز و یا جانبدارانه توصیف کند، ولی به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها خیلی سیاسی شده‌اند. و افزود برای سیستم دادگستری ما بسیار مفید خواهد بود که قضات بیانیه صادر شده را بخوانند و آنچه را که درست است به اجرا بگذارند. امریکا با امنیت کشور مربوط است. در حال حاضر ما به خاطر توقف اجرای فرمان صادر شده با خطر مواجهیم. آقای ترامپ گفت که امروز روز غم‌انگیزی است و با تأکید دوباره بر خطری که کشور با آن روبروست خواستار حل فوری مسئله حقوقی شد.
We want security. One of the reasons I was elected was because of law and order and security.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین با تأکید بر لزوم داشتن امنیت یادآور شد که یکی از عوامل پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری اصرار او بر لزوم حفظ قانون و نظم و امنیت بوده است. آقای ترامپ گفت که مخالفان مؤثرترین سلاح‌های مبارزه با تروریسم را یکی پس از دیگری از دست ما خارج می‌کنند. او افزود مردم مدت هاست که از این امر ناخشنودند. دادگاه استیناف شماره 9 آمریکا پس از شنیدن دعاوی وکیلان و بررسی هر یک از دلایل ارائه شده در مورد ممنوعیت موقت ورود پناهندگان غیر سوری و شهروندان 7 کشور ایران، عراق، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن به آمریکا رأی خواهد داد. در فرمان آقای دونالد ترامپ ورود پناهندگان سوری به آمریکا برای مدت نامحدودی منع شده است. 2 تن از 3 داور دادگاه استیناف، یکی تبار رومانیایی و دیگری ویتنامی است که هر دو از پناهندگان پیشین به آمریکا بودند. مشاور حقوقی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که صرف نظر از اینکه کدام یک از طرفها در دادگاه استیناف برنده خواهد شد، بازنده این پرونده بی تردید به دیوان عالی آمریکا مراجعه خواهد کرد و به این ترتیب اجرای فرمان رئیس جمهوری باز هم به تأخیر خواهد افتاد. کاخ سفید واشنگتن بر این نکته اصرار دارد که فرمان رئیس جمهوری به سود امنیت ملی است و به دولت فرصت می‌دهد تا ورود تروریست‌های بالقوه به آمریکا را سد کند. کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا سه‌شنبه هفته آینده تشکیل جلسه خواهد داد تا خطرهای تروریسم و استراتژی مؤثر مبارزه با آن را بررسی کند. روز سه‌شنبه در نشست کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان آمریکا، پیتر کینگ عضو جمهوری‌خواه این کمیته ضمن پشتیبانی از موضع دولت ترامپ در مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت داخلی آمریکا گفت: ما با دشمنی روبرو هستیم که پیوسته در حال تغییر تاکتیک‌های خود است. از این رو بازبینی ممتد تدابیر امنیتی ضروری است، به ویژه آنکه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در تلاش برای نفوذ دادن تروریست‌ها در انبوه پناهندگان و از این طریق رخنه به خاک آمریکا است. وال استریت جورنال که روز چهارشنبه گزارش‌های گوناگونی در مورد مسائل حقوقی اخیر منتشر کرده، می‌گوید برخورد حقوقی که در دادگاه‌های دیگر در گوشه و کنار آمریکا هم جریان دارد، آزمایش قدرت رئیس جمهوری جدید است که مصمم به اجرای سریع وعده‌های انتخاباتی خود است.
گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، فرمانده کل سپاه پاسداران او را رئیس جمهوری ناشی توصیف کرد. محمد علی جعفری گفته است که دولت مردان آمریکا می‌دانند که تهدید علیه ایران بی‌فایده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ناشی است. این توصیف عالی رتبه ترین مقام نظامی سپاه پاسداران ایران است. سرلشکر محمد علی جعفری روز چهارشنبه در اظهاراتی در شهر همدان با ناشی خواندن رئیس جمهوری جدید آمریکا و اشاره به آنچه اقرار دشمن به عظمت، عزت و اقتدار جمهوری اسلامی خواند، گفت دولت مردان آمریکا می‌دانند که تهدید علیه ایران نه تنها بی‌فایده بلکه مضر است. همزمان با آقای جعفری، جانشین او سرتیپ حسین سلامی هم آمریکا را صحنه‌گردان راهبردی همه تهدیدات امنیتی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و علمی علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ما باید دامنه قدرت خود را به حدی افزایش دهیم که آنها احساس کنند اعمال یا اعلام تهدید علیه کشورمان جز خسارت‌های ویرانگر برای آنها ندارد. اظهارات این دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران یک روز پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان می شود که در آن آقای خامنه ای گفته بود ایرانی از تهدید نمی ترسد و ترامپ چهره واقعی آمریکا را نشان داد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران مقیم فرانسه صحبت‌های فرماندهان سپاه پاسداران را در ادامه اظهارات آیت الله خامنه ای و در مجموع واکنش‌های محتاطانه می‌داند.
به نظر میاد که این واکنش رو باید یک واکنش محتاطانه تلقی کرد، همونطور که در سخنان دیروز آقای خامنه ای هم همین احتیاط مشاهده می‌شد. البته تغییر ریلی ما نمی‌تونیم ببینیم، بلکه فقط سرعت قطار کم شده و این هم ناشی از شرایط ناشناخته است که جمهوری اسلامی وارد شده و در حال اینکه سیاست‌های ترامپ رو همچنان دارن ارزیابی می‌کنن. من یه بخشیشو ناشی از این می‌بینم و اینکه جمهوری اسلامی به استقبال تنش نمیخواد بره، استقبال تحریم‌های اقتصادی نمیخواد بره، چون به هر حال وضعیت دشواری رو باهاش به ویژه در حوزه اقتصادی مواجه هست. نکته دیگر همین هست که سیاست‌های ایران در منطقه و جهان یه مدار الان تحت تأثیر ارزیابی‌ها و سیاست‌های روسیه هم هست. یعنی ایران هم سعی می‌کنه شبیه روسیه با ترامپ برخورد بکنه، هرچند من فکر نمی‌کنم این سیاست بتونه چندان دوام بیاره.
اظهارات فرماندهان سپاه پاسداران ساعتی پس از انتشار گزارشی از سوی خبرگزاری رویترز بیان شد که در آن به نقل از برخی مقام‌های دولت آمریکا گفته شده بود که از چند سازمان و نهاد آن کشور خواسته شده نظر و برآورد خود را درباره طرحی احتمالی برای افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی ارائه کنند. رویترز تأکید کرده بود هنوز نسخه‌ای از طرح پیشنهادی مربوطه را رویت نکرده است. رضا علیجانی در پاسخ به این سوال که در صورت صحت وجود چنین طرح‌هایی آیا واکنش فرماندهان سپاه پاسداران به دونالد ترامپ همچنان محتاطانه باقی خواهد ماند، این گونه پاسخ می‌دهد.
جمهوری اسلامی سیاست خارجیش تحت تاثیر بیت قدرت آقای خامنه‌ای و سپاه و نیروهای امنیتی که دست بالاتر رو دارند، به ویژه در تعیین سیاست‌های منطقه‌ای ایران، اینها نمیتونن به همون مسیری که در گذشته در دولت اوباما داشتن ادامه بدن، چون از اون طرف برخوردهایی خواهد شد. همین خبر رویترز اگر به هر حال صحت داشته باشه و سپاه رو جزء گروه‌های تروریستی رده‌بندی می‌کنه، تبعات حقوقی خواهد داشت. ایران هم قطعاً عکس‌العمل نشون میده و این به صورت پینگ پنگی میتونه این بازی تندتر هم بشه. ولی در مجموع باید دید که جدا از این مسائل روزمره، آیا سیاستی رو که مدتی پیش برخی فرماندهان سپاه گفتن که آقای خامنه‌ای گفتن که ما باید از فاز تدافعی و سیاست تهاجمی در منطقه در پیش بگیریم و این مداخلاتی که در کلیه از کشورها گسترده‌تر از گذشته شد مبتنی بر این تئوری بود، من فکر می‌کنم این تئوری هم در برگرده به همون سیاست تدافعی، اما اینکه بخواهند درگیری وسیع‌تر سیاسی و احیاناً منازعه‌جویی در خلیج فارس یا در کشورهای منطقه مستقیماً با آمریکایی‌ها داشته باشند، این رو خیلی بعید میشه دونست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از زمان آغاز به کارش تا کنون چند باری به ایران هشدار داده و از اقدامات این کشور به تندی انتقاد کرده است. مایکل فلین مشاور امنیت ملی او هم هفته پیش از هشدار رسمی به ایران به دلیل آزمایش موشک‌های بالستیک صحبت کرد. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا درباره احتمال وقوع درگیری نظامی میان ایران و آمریکا میگوید:
معمولا تجربه سالهای گذشته نشون میده که وقتی که یک واکنش جدی در مقابل ایران نشون داده میشه، ایران تلاش میکنه از کنار قضیه بگذره. جایی که تعارف هست یه مقدار مدارا میکنن، اما باید دید این بر چقدر جدیه. به نظر میسه این بر هم خیلی متفاوت با اون بر نیست. یعنی اینجا هم به نظر میسه یه مقداری شاید تخریب گذشتگان، این که مثلا خود ترامپ هم اشاره کرده به دوران اوباما گذشته، یا اینکه اوباما رژیم در حال سقوط ایران رو نجات داد. به نظر میسه دو طرف قصه بیش از اینکه یک جنگ واقعی، حالا چه جنگ کلامی چه جنگ واقعی باشه، بیشتر یک نوع مسئله داخلی هست. همون چیزی که آقای سندرز هم اشاره کرده و گفته که ممکنه ترامپ برای جلب حمایت داخلی ناچار شه یک درگیری یا جنگی را بزنه. البته من معتقدم به هیچ وجه جنگی را نخواهد افتاد.
در واکنش به سخنان روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی ایران، شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید گفت: ایران خود را دست انداخته است اگر فکر می‌کند رئیس جمهوری جدیدی در آمریکا بر سر کار نیامده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم درباره تحولات ایران جان.
آقای سید علی خامنه‌ای، از کدام پیروزی و 22 بهمن سخن میگویید؟ همکنون دزدی‌های کلان و تمام جنایتکاری‌هایتان برای ملت رو شده است. بروید از اراذل و باش، سپاه و بسیج، قاری قرآن، سعید طوسی که آبروی کشورمان را برده اید و زحمات 38 ساله تان را برباد داده اید سخن بگویید.
آقای خامنه ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک بار وضع نکرد. این شما رئیس جمهور منفورتان بودید که همین تحریم ها رو موهبتی الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت. گرچه شما برای کتمان بی‌لیاقتی‌هاتون در امور کشورداری بدتون نمیاد که اسرائیل بهتون حمله بکنه و در این زمینه هرچه از دستتون برآمده کردین.
درباره وضع وخیم کودکان یمنی آقای عبدالملک حوثی و رهبر ایران باید پاسخگو باشد.
خواستم در رابطه با کشتیگیرهای آمریکایی که میخوان بیان ایران خوشحال شدم. آمریکایی را ما دوست داریم، ما هیچ مشکلی با آمریکایی نداریم. اینایی که مرگ بر آمریکا میگن، میترسن فردا فراوانی بیا با آمریکایی دوست بشیم، بعد میگه 40 سال ما بدبختی کشیدیم.
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. شماره پیامگیر رادیو فردا است 2042 02 21 12 21 12. وزارت اطلاعات ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که معاونت اطلاعات خارجی و نهضت‌های این وزارتخانه به سازمان ارتقا پیدا کرده است. بر پایه این گزارش، جلسه‌ای به این مناسبت در وزارت اطلاعات برگزار شد که با سخنرانی محمود علوی وزیر اطلاعات و با حضور علی شبخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری حسن روحانی همراه بود. فرهنگ قویمی در مصاحبه با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان ابتدا از او پرسیده که تغییر معاونت این وزارتخانه به سازمان از نظر ساختار اداری و بودجه چه تغییراتی به وجود می‌آورد.
سازمان استقلال عمل بسیار بیشتری داره، از بودجه بیشتر، بوروکراسی کمتر، قدرت و چابکی بسیار بیشتری نسبت به معاونت برخوردار هست. اهمیت کلیدی سازمان این هست که مستقیما با رأس هرم قدرت کار میکنه. امکان نظارت سایر دستگاه‌های جانبی بر اون کمتر میشه. در واقع موقعی که معاونتی به سازمان تبدیل میشه، بیانگر ارتقای جایگاه اون و تمرکز بیشتر حاکمیت بر اون مسئله هست. بیانگر یک نیاز جدی و یک تحول جدی است. نمونش تأسیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران. این سازمان تا قبل از وقایع 88 معاونت اطلاعات سپاه و زیر نظر فرمانده سپاه بود، دقیقا مثل این معاونت وزارت اطلاعات. بعد از وقایع 88 به دلیل نیاز رهبری به یک دستگاه ارعاب و سرکوب مستقل در مهر ماه به سازمان ارتقا یافت. رئیسش آقای حسین طائب مستقیما توسط آیت الله خامنه ای منصوب شد و اخیرا هم آیت الله خامنه ای سردار نجات فرمانده سابق حفاظت خودش رو به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب کرده و این سازمان عملا به دستگاه موازی زیر وزارت اطلاعات تبدیل شده که هیچ کسی جز آیت الله خامنه‌ای حرف شنوی نداره و فقط در قبال او پاسخگوست. بنابراین این نفس این تغییر بیانگر یک تغییر استراتژیک و کلیدی در ساختار امنیتی ایران هست.
آقای مهدوی آزاد، آیا ایجاد سازمان میتونه دست وزارت اطلاعات رو در این زمینه‌هایی که شما اشاره کردین بازتر کنه تا بتونه در این گونه مسائل به صورت مستقل تصمیم گیری و عمل بکنه، و اصولا چرا در این شرایط زمانی خاص یک چنین تصمیمی گرفته شده؟
دستگاه اطلاعاتی ایران یکی از مقشوش‌ترین، درهم‌ترین و ناشناخته‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی دنیا هستند، پر از موازی‌کاری و ساختارهای فرعی. ما می‌دونیم که در جمهوری اسلامی حداقل 16 نهاد اطلاعاتی وجود داره که جامعه اطلاعاتی ایران رو می‌سازند. ریاست اشتباه قانون اساسی بر عهده وزارت اطلاعات هست. می‌دونیم که وزارت اطلاعات تا الان 14 تا معاونت داشته و یک سازمان که اون سازمان هم همون سازمان حراست کل کشور هست. در بین معاونت‌های 14 گانه، معاونت امنیت و اطلاعات داخلی، معاونت ضد جاسوسی و معاونت اطلاعات خارجی کلیدی‌ترین ها بودند. معاونت اطلاعات خارجی که حالا به سازمان تبدیل شده از ادارات مختلفی تشکیل شده بود، مثل اداره کل اروپا، آفریقا، اداره اسرائیل. جدی‌ترین گزارش تحقیقی در این زمینه گزارش پنتاگون در سال 2013 هست که در واقع دامنه فعالیت این بخش از وزارت اطلاعات رو از اکوادور و ونزوئلا و برزیل و آرژانتین تا عراق، افغانستان، عرب، آفریقا، کرواسی، اتریش، اروپا و آمریکای جنوبی گسترده میدونه. وظیفه این معاونت جمع‌آوری اطلاعات در خارج کشور و البته انجام عملیات‌های مختلف بود. مسئله این بود که این معاونت در بخش بزرگی از حوزه فعالیت خودش، یعنی خاورمیانه، با سپاه قدس رقابت داشت. هرچند که طی دو دهه گذشته وزارت اطلاعات عملاً نقش کلیدی خودش رو در خاورمیانه از دست داده و این جایگاه با حمایت آقای خامنه‌ای به سپاه قدس واگذار شده، اما در هر حال نفوذ و نقش این معاونت غیر قابل انکار هست. بنابراین کلیدی ترین مسئله در این هست که دستگاه‌های امنیتی ایران در خاورمیانه پس از این ارتقای سازمانی به چه وضعیتی دچار خواهند شد.
به نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران اشاره کردین که ظاهراً بسیاری از این اقدامات رو تا کنون انجام میده و این گونه مسائل رو رصد میکرد. آیا به تصور شما موقعیت نیروی قدس با این تغییر، در واقع با تغییری که در وزارت اطلاعات به وجود اومده، کم رنگتر خواهد شد؟
تا الان هیچ خبر رسمی و تایید شده ای درباره علت این تحول بزرگ منتشر نشده. این تحول میتونه واکنشی به سیاست‌های بسیار تهاجمی دولت جدید آمریکا باشه، محصول ابتکار دفتر رهبری باشه با هدف هماهنگی بیشتر وزارت اطلاعات و سپاه قدس در خاورمیانه. یعنی یک فرضیه این هست که این سازمان با هدف ایجاد یک سلاح قدرتمندتر در قبال فشارهای احتمالی، حمله نظامی احتمالی به ایران طراحی شده با هدف آسیب رسوندن به اسرائیل. در این صورت ما شاهد افزایش قدرت سپاه قدس خواهیم بود. اما از طرف مقابل این اتفاق میتونه محصول ابتکار آقای روحانی و تلاش دولت برای تسلط نسبی بر اقدامات سپاه قدس و کنترل بیشتر بر اوضاع باشه. از زمان مهندس موسوی اصولا عملیات‌های تروریستی خارج از کشور که بارها هم سیاست خارجی ایران رو تحت تأثیر قرار داد هیچگاه با اطلاع دولت‌ها انجام نشده. همین مثلا باعث شد در سال 67 آقای موسوی استعفا بده. دولت آقای روحانی ما میدونیم متشکل از مهره‌های زبده و با تجربه امنیتی است. بنابراین احتمال داره این معاونت رو با هدف ارتباط بیشتر با سپاه قدس و اطلاع بیشتر از اقدامات سپاه در خاورمیانه تشکیل داده باشند. در این صورت ما شاهد در واقع ادامه همون رقابت‌های اطلاعاتی و تسلط بیشتر دولت خواهیم بود. حضور و سخنرانی افرادی مثل آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و عدم حضور مقامات بلندپایه دفتر رهبری در مراسم تودیع و معارف هم این زن رو کمی تقویت میکنه.
صدای مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدیم در مصاحبه‌ای با همکارم فرهنگ قویمی.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
یکی از منتقدین جدی ولادیمیر پوتین و مهمترین رقیب احتمالی وی در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری با حکم دادگاهی در شمال شرق این کشور به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شد. بر پایه قانون اساسی روسیه کسانی که پرونده حقوقی در دادگاه این کشور داشته باشند از تمامی حقوق محروم می شوند که یکی از حقوق نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است. جزئیات بیشتر را از پروانه وحیدمنش بشنویم.
الکسی ناوالنی از منتقدان جدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و از رهبران برجسته مخالفان در دادگاهی در شهر کیروف در شمال شرق این کشور به اتهام اختلاس گناهکار شناخته شد. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید دادگاه روسیه پیش از این آقای ناوالنی را به اتهام اختلاس 400 هزار یورو در یک قرارداد تجاری مربوط به خرید و فروش چوب در سال 2009 محکوم کرده بود. در دادگاه بدوی در سال 2013 بار دیگر وی محکوم شده و مدتی را نیز در حبس خانگی به سر برد. با این حال دادگاه اروپایی حقوق بشر این حکم را لغو و اعلام کرد که روسیه حق دسترسی او به محاکمه ای عادلانه را نقض کرده است. الکسی ناوالنی نیز با رد اتهامات دادستانی روسیه آنها را بی اساس و با انگیزه سیاسی خواند. روز چهارشنبه دادگاه تجدید نظر روسیه حکم جدید آقای ناوالنی را صادر کرده است. آقای ناوالنی میگوید حکم جدید کپی دقیق حکم قبلی است و در آن تغییری صورت نگرفته است. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایرانی در مسکو درباره پرونده آقای الکسی ناوالنی به رادیو فردا میگوید
روشنه که جناب آقای ناوالنی سال آینده میخواست در انتخابات رئیس جمهور ببرزه و یکی از کاندیداهای خیلی محترم با اعتماد و خیلی کارشناسا به این عقیده هستن که رقیب اصلی و حقیقی آقای پوتین میتونه ایشان باشه و مردم با چند دلیل میتونن خیلی رای زیاد به ایشون بدن و واقعا این واقعیت که اگر برنده هم نشه جای دوم را به خود از خواهد کرد و این رقم هم رقم خیلی بالا خواهد شد. مطمئنن دولت کنونی این را درک میکنه.
ناوالنی پیشتر اعلام کرده بود در انتخابات سال 2018 میلادی برای ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. وی انگیزه چنین اتهاماتی را حذف وی برای شرکت در انتخابات سال آینده دانسته است. کارل شرک خبرنگار ارشد بخش روسیه رادیو اروپای آزاد درباره بازتاب این حکم در روسیه به رادیو فردا میگوید
اکثر ناظران سیاسی و حقوقی میگویند این حکم صادره علیه او را غیر باور میدانند. آنها معتقدند این حکم یک حکم سیاسی برای سیاه نمایی علیه او و ممانعت وی برای به چالش کشیدن حکومت است.
با تایید حکم دادگاه تجدید نظر آقای ناوالنی این منتقد جدی آقای پوتین نمیتواند در انتخابات سال آینده به عنوان نامزد ریاست جمهوری شرکت کند. صاحب نظران روسی میگویند این اولین باری نیست که یک رقیب سیاسی آقای پوتین به بهانه‌های مختلف از رقابت حذف میشود. کارل شرک.
Manages the political landscape in Russia very tightly.
مدیریت چشم‌انداز سیاسی در روسیه به نظر بسیار در هم پیچیده است. دولت پوتین برای کنترل فضا گاه دست به اقدامات متفاوتی می‌زند، از به حاشیه راندن گروه‌های مخالف لیبرال گرفته تا همکاری و مشارکت با گروه‌های مختلف سیاسی و احزاب و همچنین ممانعت از مشارکت مخالفان در انتخابات با استفاده از ابزارهای گوناگونی، چون اعلام اینکه امضای معتبری پای برگه رأی نبوده یا روش‌های دیگر.
آقای ناوالنی پس از صدور حکم دادگاه خود در سال 2013 در وبلاگ خود نوشته بود که من می‌خواستم از کشورم در برابر دوست‌ها و خائنانی دفاع کنم که روسیه را اشغال کردند. الکسی ناوالنی 40 ساله یکی از فعالان سیاسی مخالف پوتین است که رهبری اعتراضات خیابانی سالهای 2011 و 2012 علیه پوتین را بر عهده داشته است. وی به دلیل مبارزات سیاسیش علیه فساد موجود در دستگاه پوتین در میان رهبران کرملین به چهره‌ای شناخته شده تبدیل شده است.
گزارش همکارم پروانه وحیدمنش رو با هم شنیدیم. نتیجه مذاکرات عباس عراقچی و سرگئی ریابکوف معاونان وزیران خارجه ایران در مسکو تأکید بر همگرایی دو کشور در اجرای برجام بود. دیپلمات‌های روس نسبت به تلاش‌ها برای بازبینی توافق هسته‌ای با ایران هشدار می‌دهند و برانند که آزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست و نباید بهانه‌ای برای افزایش فشار تحریمی بر ایران باشد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران چهارشنبه طی سفر یک روزه به مسکو بر پایبندی تهران به اجرای توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 تاکید کرد. او در دیدار با سرگئی ریابکوف همتای روسش روابط با مسکو را خوب و سازنده توصیف کرد و افزود در صددیم این روابط را وسعت بخشیم. از سوی دیگر ریابکوف برجام را از عناصر کلیدی ثبات در جهان دانست و گفت رایزنی های مستمر بین مسکو و تهران درباره روند اجرای این توافق به هماهنگی های دو کشور کمک کرده و گام مهم برای تقویت روابط دو جانبه نیز هست. آخرین وضعیت اجرای یک ساله برجام و روند عملی شدن تعهدات امضا کنندگان این توافق و همچنین همکاری های دو جانبه از جمله پیشبرد درهای هسته‌ای روسیه و ایران از محورهای اصلی مذاکرات عراقچی و ریابکوف اعلام شده. به گزارش ریا نوستی افزون بر این موضوعات، افزایش تنش بین واشنگتن و تهران و گسترش فهرست تحریمی آمریکا در واکنش به آزمایش های اخیر موشکی در ایران نیز در این دیدار مطرح شد. ریابکوف که پیشتر سرپرست هیئت روسی در مذاکرات گروه 5 علاوه 1 بود، به تازگی افزایش فشار بر ایران را غیر سازنده و تأسف بار خواند و هشدار داد تلاش برای بازنگری توافق هسته‌ای میتواند آن را به کل برهم بزند. به گفته وی، تاکنون مشکلی جدی بر سر اجرای برجام نداشته ایم و توصیه من به همتایان آمریکایی من این است چیزی که خراب نیست را خراب نکنند. چهارشنبه ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل نیز در مصاحبه با شبکه برون مرزی راشت و ده گفت که از دید مسکو واکنش آمریکا به برنامه موشکی ایران احساساتی است.
The Security Council resolution which is on the books, it says that we call upon Iran not to
test. قطعنامه شورای امنیت از ایران درخواست میکند موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای آزمایش نکند. این من نیست، بلکه یک تقاضاست و از منظر فنی، سیاسی و حقوقی نمیتوان ادعا کرد که ایران ممنوعیت‌ها را نقض کرده.
چهارشنبه همزمان با دیدار عباس عراقچی و سرگئی ریابکوف معاونان وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو، میخائیل اولیانوف رئیس بخش خلل سلاح در وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری ریا نوستی گفت توافق هسته‌ای با ایران بهترین مصالحه ممکن بود و فروپاشی این توافق به ضرر همه و به معنای شکست برای کل جامعه بین الملل است. به همین دلیل به گفته وی، مسکو پیگیرانه با هر گونه گامی که باعث تشدید تنش‌ها شود مخالفت میکند و با تهران و واشنگتن در این رابطه در حال رایزنی است. سرگئی ژلسوف تحلیلگر سیاسی معتقد است ایران ورق بازی در دست مسکو و واشنگتن است.
این یک بازی دیپلماتیک است. از یک سو برای تهران پیام دوستی میفرستیم و از سوی دیگر حاضر به تعامل و حتی معامله با واشنگتن بر سر ایران هستیم. این موضوع تازگی ندارد و پیشتر نیز مسکو ضمن حمایت لفظی از تهران به تمام تحریم‌ها علیه این کشور پیوسته بود و حتی قرارداد سامانه‌های موشکی S-300 را برهم زد تا زمینه بهبود روابط با واشنگتن هموار شود. فکر می‌کنم دیپلمات‌های روس میلی به لغو توافق هسته‌ای ندارند و جدی نگرانند افزایش تنش‌ها گزینه جنگ را دوباره مطرح کند. اما فعلا وضعیت انقدر خطرناک نشده و روسیه در مذاکره با آمریکا و ایران به دنبال کسب امتیاز است.
روسیه و ایران در چارچوب برجام برای تبدیل تأسیسات فوردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پایدار همکاری می‌کنند و همچنین مسکو از تهران آب سنگین خریداری و اورانیوم به این کشور صادر کرده است. در روزهای گذشته ایران از ورود 149 تن کیک زرد خبر داد و سه‌شنبه اعلام کرد 5 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 20% که پیشتر به صورت امانت به روسیه سپرده شده بود به اصفهان بازگردانده شد. آن رئیسکه رادیو فردا.
با سرخط چند خبر تازه در کنارتون هستیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از قضات فدرال این کشور به خاطر متوقف کردن فرمان مهاجرتیش عملکرد آنها را بسیار سیاسی توصیف کرد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از مقام‌های دولت آمریکا اعلام کرد که از چند سازمان و نهاد آن کشور خواسته شده تا نظر و برآورد خود را از طرح احتمالی افزودن نام سپاه پاسداران ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی ارائه کنند. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت از حضور قطعی حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران خبر داد. در حمله مسلحانه به کاروان صلیب سرخ جهانی در افغانستان دست کم 6 نفر از کارمندان این نهاد بین المللی کشته شدند. یک روز پس از اظهارات علی مطهری نماینده تهران در مجلس، نایب رئیس مجلس در مشهد درباره موضوع ملاقات با رهبران اعتراضات سال 88 آقای مطهری روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که هیچ گونه دیداری با میرحسین موسوی و مهدی کروبی نداشته است. در بمباران هوایی بخش‌هایی از شهر حمص در مرکز سوریه که توسط هواپیماهای روسی یا ارتش سوریه انجام گرفت دست کم 9 غیرنظامی کشته شدند. و محمد هاشمی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که برادرش اکبر هاشمی رفسنجانی نه ترور شده و نه دچار خفگی شده، بلکه علت مرگ او ایست قلبی بوده است. در ساعت 12:36 مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از آغاز دوره ریاست جمهوریش روز سه‌شنبه با همتای ترک خود مکالمه تلفنی داشت. بنابر اعلام کاخ سفید دو طرف در مورد تعهد مشترک به مقابله با تروریسم در هر شکل آن گفتگو کردند. در پی این مصاحبه تلفنی همچنین اعلام شد رئیس جدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در اولین سفر خود روز پنجشنبه به ترکیه خواهد رفت. درباره چشم انداز روابط دولت تازه در آمریکا با ترکیه، هانا کاویانی گفتگویی داشته با تورج اکابکی محقق ارشد انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی و ارزیابی او را از گفتگوی رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه جویا شده است. تورج اکابکی در هلند.
این تماس تلفنی رو در چارچوب رشته تماس‌های تلفنی که آقای ترامپ از زمان به قدرت رسیده چون با رهبران بسیاری از کشورها داشتن باید دید. ویژگی خاصی این تماس تلفنی نداره، اما در زمینه‌ای که به همکاری دو کشور مربوط میشه آقای ترامپ گفته که هدف اصلی در حضور در خاورمیانه مقابله با داعش، این در آماج اصلی حضور نسبی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه است. اشاره میکنم که حضور نسبی برای اینکه ایالات متحده آمریکا در زمان زمامداری آقای اوباما تمام قد در این صحنه ظاهر نشد. حمایت میکنه از ترکیه در مقابله با داعش، حمایت میکنه از ائتلافی که دولت ترکیه با متحدان ایالات متحده آمریکا در مقابله با دولت سوریه داشتن. اینها تمام اشاراتی است که در کارزار تبلیغاتیش آقای ترامپ به اون اشاره داشته و بعد از به قدرت رسیدن هم اینجا و اونجا تاکید داشته بر اونجا. اما اینها نقاط اشتراک بین دو کشوره، نقاط افتراقی هم وجود داره که فرصت باشه به اونم اشاره میکنه.
به دوران باراک اوباما اشاره کردید. دولت پیشین آمریکا از کردهایی که در شمال سوریه فعال بودند حمایت‌هایی می‌کرده، اما ما می‌دونیم که دولت ترکیه تنها داعش رو تروریست نمی‌دونه و با کردها هم مخالفت داره و حضورشون و پیشروی‌هاشون. فکر می‌کنید که در این دولت جدید این مسئله رو به کدوم سمت خواهیم دید که بره؟
به درستی اشاره کردید، همین هم یکی از نقاط افتراقه. یعنی ایالات متحده آمریکا از یگانهای مدافع خلق کرد در شمال سوریه حمایت میکنه، آقای ترامپ در کارزار انتخاباتیشون و بعد از به قدرت رسیدنش هم اشاره داشتن که کردها یگان نیروی بالقوه فعال در این منطقه هستند و قابل حمایت. بنابراین در این که سیاستگذاری های ایالات متحده آمریکا در قبال حمایت از کردها تغییری حاصل بشه در آینده کوتاه مدت، من شک دارم. حتی اگر آقای اردوغان تلاش بکنه که آقای ترامپ رو متقاعد بکنه، همچنان ایالات متحده آمریکا همگام با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه حمایت خواهند کرد و این یکی از نقاط افتراقی که پسند سیاست‌گذاری‌های دولت ترکیه و آقای اردوغان نیست. البته در کنار این نقطه افتراق، اجازه بدید همینجا هم از فرصت استفاده کنم و بگم که مسئله استرداد آقای فتح‌الله گلن هم همچنان به عنوان یک استخوان گلوگیر در بین این دو کشور، در رابطه بین این دو کشور وجود داره. همچنان دولت ترکیه از آقای ترامپ خواهد خواست، اصرار خواهد کرد که فتح‌الله گلن رو به ترکیه بازگردونه و تا به حال ما در سیاست دولت تازه ایالات متحده آمریکا نشانه ای از پذیرش این خواست ترکیه نداریم.
آقای عطابکی، در گفته های مقام های ترک در زمینه آقای گلن گفته شده که در این گفتگوی تلفنی که بین آقای اردوغان و آقای ترامپ بوده، آقای ترامپ گفته که درخواست استرداد فتح‌الله گلن رو به صورت جدی در حال بررسیش هستند، حال باید اظهار نظرهای رسمی تری رو ببینیم از سوی آمریکا که در این زمینه چه خواهند گفت. اما ترک ها امروز اعلام کردند که در هماهنگی هستند با روسیه در زمینه فعالیت هاشون در شمال سوریه. فکر میکنید که این ترکیه‌ای که حال در مذاکرات سوریه با روسیه و ایران هم هماهنگ هست و از این سو حال با دولت دونالد ترامپ گفتگو میکنه، این موازنه رو چگونه میبینید؟
ببینید، در زمان زمامداری آقای اوباما ترکیه تلاش کرد که گزینه رابطه ترکیه روسیه رو در برابر گزینه ترکیه ناتو، ترکیه ایالات متحده آمریکا قرار بده. رابطه ترکیه با ناتو رابطه سردی بود، با اتحادیه اروپا رابطه سردی بود و در این راستا اردوغان تلاش کرد که گزینه یا بدیل روسیه رو در برابر اینها قرار بده. در حال حاضر آقای اردوغان از همدلی آقای ترامپ با پوتین با خبره و تلاش میکنه که از سیاست گذاری های پیشین خودش دوری کنه و یک مثلث روسیه، ایالات متحده آمریکا و ترکیه رو تشکیل بده که در حقیقت حرف آخر رو این مثلث بزنن. جایی هم برای قدرت‌های دیگه تقریبا لحاظ نکنن در این مثلث، یعنی به نوع این قدرت‌ها رو از جمله ایران به سایه بکشونن و خودشون رو به عنوان فعال مایشا در صحنه نظامی و سیاسی سوریه نشون بدن.
صدای تورج عطابکی رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی. صدها شیء باستانی ایران که از آمریکا بازگردانده شدند در تهران به نمایش گذارده شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این اشیاء باستانی که برخی تا 3500 سال قدمت دارند، همگی به تازگی از موزه ها و کلکسیون ها در کشورهای غربی به ایران بازگردانده شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
معاون رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران محمد حسن طالبیان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که همه این اشیا که به نمایش گذارده شدند ظرف 2.5 سال گذشته از انگلستان، بلژیک، ایتالیا و آمریکا بازگردانده شدند. بنابراین گزارش وی ممکن شدن روند این کار را به بهبود روابط میان تهران و غرب در پی توافق هسته‌ای تاریخی یک سال و نیم پیش نسبت می‌دهد. به نوشته آسوشیتد پرس، طالبیان گفت فضای پس از توافق هسته‌ای بسیار مهم بود و بازگرداندن همه این اشیا به کشور را آسان ساخت. این گزارش می‌افزاید نمایشگاه ویژه‌ای که روز دوشنبه در موزه ملی ایران در تهران گشایش یافت، 558 شیء گوناگون را به نمایش گذارده است. آسوشیتد پرس می‌نویسد آنها در برگیرنده ابزارهای شکار و سوزنهای دوزندگی از عصر آهن و یک جفت گردن بندند که به بیش از 2000 سال پیش به فرمان روای هخامنشیان جایگاه والای شهریاری ایرانی باز می‌گردد که کوروش بزرگ بنیاد گذارد. بنابراین گزارش، در میان کهن‌ترین اشیایی که به نمایش گذاشته شدند، ده‌ها کاسه و کوزه سفالی و سکه‌های کندکاری شدند که به 3500 سال پیش باز می‌گردند و پیشتر در انستیتوی معروف خاورشناسی دانشگاه شیکاگو جای داشتند. آسوشیتد پرس اشاره کرده است که اشیای از دانشگاه شیکاگو پیشتر نزدیک یک سال پیش به نمایش گذاشته شده بودند، هرچند این نخستین باری است که همه اشیای بازگردانده شده از چهار کشور نام برده همراه هم به نمایش گذارده شدند. آسوشیتد پرس در پایان نوشته یک دوستدار هنر به نام مریم رهگشای که بازگشت اینها و هزاران شیء تاریخی دیگر را که همچنان در بیرون کشور هستند موجب تقویت هویت ملی ایرانیان می‌خواند، می‌گوید این مایه افتخار و خوشنودی بسیار است، زیرا هویت ما که تحت فروپاشی است دارد دگرباره پیوسته می‌گردد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش ورزشی مجله نیمه شب امشب با حبیب روشنزاده.
سومین روز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در هند با یک مدال طلای دیگر برای ایران همراه بود. محمد دانشور قهرمان سال پیش آسیا بار دیگر در رشته تایم تریل 1 کیلومتر برنده مدال طلا شد. رکورد دانشور برای 1 کیلومتر 63 ثانیه و 12 صدم ثانیه اعلام شد.
تو این دوره از مسابقات دوباره تونستم مدال طلای پارسال رو تکرار کنم.
دو روز پیش نیز دوچرخه سواران ایران برنده یک مدال طلا و 2 نقره شده بودند. 18 کشور در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در دهلی نو شرکت دارند. ایران با 20 نفر در این رقابت‌ها حضور یافته. ویزای تیم تیراندازی با کمان ایران برای شرکت در مسابقات جهانی آمریکا از سوی کنسولگری این کشور در ایروان پایتخت ارمنستان صادر شد. محمد علی شجاعی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان ایران در گفتگوی تلفنی با شبکه 3 اظهار داشت
از سوی سفارت آمریکا در ارمنستان اعلام شد ما برای افراد تیم، برای کلیه افراد تیم در واقع ویزا صادر شده و از ما خواستند که تیم اونجا مراجعه کنه جهت الساق ویزا به پاسپورت ها و اعزام. تمام تلاشمون از ظهر امروز به خرج دادیم که بتونیم انشاءالله تیم رو به این مسابقات اعزام کنیم.
مسابقات جهانی تیراندازی با کمان 2 روز دیگر در لاس وگاس آغاز می شود. پیش از این ایران نیز برای کشتیگیران آمریکایی جهت شرکت در جام جهانی کشتی که هفته آینده در کرمانشاه آغاز می شود ویزا صادر کرده بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 21 خود را امروز پنجشنبه با 6 مسابقه آغاز می‌کند. اما هیچ یک از 4 تیم بالای جدول در بازی‌های امروز حضور ندارند. بیشتر بازی‌ها را تیم‌های میانه و پایین جدول برگزار می‌کنند. از جمله نفت تهران تیم رده نهمی با پیکان رده 5 بازی دارد تا شاید به گفته علی دایی سرمربی نفت این تیم به نخستین پیروزی خود در نیم فصل دوم لیگ برتر دست یابد.
سعی میکنیم انشالله به امید خدا که فردا اولین پیروزی نیم فصل دوممون رو جلو پیکان به دست بیاریم.
فرهاد پورغلامی مربی پیکان هم میگوید شگردهای تیم نفت تهران را میشناسد و روی آن کار کردند.
تیم نفت شگردهایی تو بازی داره که با این شگردها به گل میرسه، ما روش تمرین کردیم، انشالله بتونیم در طول 90 دقیقه خوب کنترل کنیم و بتونیم امتیاز بازی رو کسب کنیم.
این بازی یعنی نفت پیکان ساعت 3:30 بعد از ظهر در ورزشگاه تختی تهران آغاز می شود. 2 بازی مهم هفته 21 لیگ برتر شنبه و 1 شنبه برگزار خواهد شد. شنبه تراکتورسازی و زوباهن تیم‌های دوم و چهارم جدول و یک شنبه شهرورد پایتخت استقلال پرسپولیس. استقلال سوم است، پرسپولیس اول. و در اسپانیا تیم بارسلون با پیروزی بر تیم اتلتیکو مادرید به فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری راه یافت. حریف بارسلون در فینال یکی از دو تیم سلتا ویگو و آلاوز خواهد بود که هم‌اکنون در زمین آلاوز سرگرم بازی برگشتند برای رسیدن به فینال. بازی رفت دو تیم 0-0 بدون گل مساوی شده است.
گزارش ورزشی و آخرین خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای جهان ورزش شنیدیم. در پایان مجله نیمه شب بازپخش برنامه نماگر رو خواهیم داشت که توسط همکارم آرش حسنیا تهیه شده و برنامه هفتگی رادیو فردا درباره دنیای اقتصاد هست. قبل از اینکه بریم سراغ نماگر، من یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا جایی هستش که شما میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. همچنین میتونید درباره کیفیت برنامه رادیو فردا هم اونجا نظر خودتون رو بگید و به تولید کنندگان و گزارشگران رادیو فردا کمک بکنید در تهیه مطالبشون. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. درباره برنامه ما میتونید از طریق تلگرام هم برای ما پیام بفرستید به @fardagram که آدرس ماست در تلگرام و جاییه که میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که از کدوم برنامه خوشتون میاد، از کدوم برنامه خوشتون نمیاد، اگر نقدی دارید، انتقادی دارید یا موضوعاتی از این دست اونجا بیان بکنید. میریم سراغ برنامه نماگر آرش حسن نیا. من کیوان حسینی از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. با هم این برنامه هفتگی رو میشنویم که توسط آقای حسن نیا تهیه
شده. اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. من آرش حسن نیا هستم و گفتگویی ویژه تقدیم شما خواهد شد. دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی نام‌آشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه نماگر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه همسخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می‌شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نماگر پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتزع طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه‌ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست. و بعد یک سری بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش‌های سنتی مثلا در ایران، کل قضیه رو بد می‌فهمیم. وقتی در مورد این مسائل صحبت می‌کنیم، بعد نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش‌ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت می‌کنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو از سر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌داری. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم‌ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل‌هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن و این به وحدت درآوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه. و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه.
خب آقای نیکفر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا برابری و عدالت، این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعتگیر روند ارتقای شاخص‌های اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟
به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره.
آقای نیکفر، سالهاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت به سامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. به اعتقاد من، به باور من، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در جهان ما توسعه اقتدارگرا بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه‌ای که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه‌ای باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج‌ها چجوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه‌های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان، حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکفر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید، در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. این اخلاق نمیتونه بُعد جهانی داشته باشه، چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه، روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی ها متمرکز هست و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو. من فکر میکنم بخش های وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگه جامعه داشته باشه، مناسبات دیگه، دور از فساد، دور از این تعصب ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست در منش رو بینش اکثریت ایرانی هم.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی سپاسگزارم که با ما بود. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.